اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم من عذابهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكم وجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك لولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وهججك إنك حميد مجيد. خب بحث در حدیث دوم باب نادر بود. عرض کردیم این حدیث یه سیری داره، حالا خوب آدم اول این سیرشو ببینه، شما هم مکرر بخونید ملاحظه بفرمایید یه سیاقی این حدیث داره. ولی در این حدیث عرض کردیم صدرش راجبه این است که اون چیزی که خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امت گذاشتن امام است و کتاب، فقط کتاب نیست. بعد اون وقتی که بحث از ضرورت امامی که امام کیست و چرا عرض کنم امام برای امت وجودشون ضروری هست، ابتدا فرمودن که سه تا خصوصیت امام داره. یکی این که اولا امامی که امام هداست از اهل بیت نبی ناس، چنین امامی خدای متعال رو وسیله عرض کنم ایزاه دین قرار داده، وسیله ابلاغ از سبیل قرار داده و ابلج بهم ان سبیل منهاجه. امام است که راهی به منهاج نبی اکرم باز میکند و امام است که ابواب باطن علم رو برای امت باز میکنه. بنابراین اگر کسی با امام حرکت کنه به حقیقت دین و منهاج وجود مقدس نبی اکرم و باطن علوم الهی و کتاب میرسه، ولی امت اگه بدون امام حرکت کنن از این هم محروم میشن. این یه نکته. بعد فرمودن که فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم واجب حق به امامه، اگر کسی حقوق واجب امام رو از امت بشناسه، اون بخشی از امت که حق امام رو میشناسن و عارف به حق امامه، که این عرفه هم عرض کردیم در مقابل انکاره، یعنی میشناسه و قبول میکنه حقوق امام رو میپذیره، وجد طعم حلاوت ایمانهی و علم فضل تلاوت اسلامه. با معرفت الامام هست، امام و کسی که حقوق واجبی داره بر ما که حقوق واجبش هم بحث کردیم، با معرفت اوست که انسان به این دو نکته میرسه. بعد ول ان الله تبارک و تعالی نسب الامام علما لخلقه. چی شفت و خصوصیت در این فراز هست؟ اولا با لام تعلیل شروع میشه، لان الله تبارک و تعالی نسب الامام علما لخلقه. این لام تعلیل برای چیه؟ اینو باید بحث بکنیم. بعدم میفرماید که خدای متعال امام رو نسب کرده به امام علم برای خلق خودش، یک، و جعله حجتا علی اهل موادهی و عالمه. خدای متعال امام رو حجت قرار داده علا اهل موادهی و عالمهی، خدای متعال رو حجت قرار داده بر اهل مواد و بر عالم. که حالا باید ترجمه کنیم که مقصود از اهل مواد و عالم چیه. پس امام علم است، یک، من الله حجت است، دو، سه، و البسه الله تاج الوقار، امام پوشش وقار داره، چهارم، و غشاه من نور الجبار، در پوششی از نور خدای جبار است، و پنجم این که یمد به سبب ال السما لا ينقطع عنه مواد، دو، بین امام و خدای متعال یه سبب اتصالی به عالم الهی است که هیچ وقت فیوزات الهی از او قطع نمیشه. اینم پنج خصوصیت. بنابراین ولا ینالید، دو تا خصوصیت این وسط است که این نسبت امام با خدای متعال، که امام چه نسبتی با خدای متعال داره چه نسبتی با ما داره. نسبتش با خدای متعال این است که خدای متعال نسب الامام علما جعله حجتا البسه الله تاج الوقار و شاه من نور الجبار. نسبتش با ما هم اینه که بالاخره حجت بین ما و خداست، علم بین ما و خداست، تا اینجا که سبب متصله. ولا ینال ما عنده الا به جهت اسبابه، اون چه در محضر خداست از طریق این اسبابی که در دست امام قابل به دست آوردنه، به اون مقام نمیشه ما عند الله جز از طریق امام به دست نمیاد. ولا یقبل الله اعمال العباد الا به معرفته. اینم دو جمله راجبه در بین بحث دو نکته رو فرمودن. این شؤون امام هست، بنابراین امت نمیتوانن برسن به ما عند الله الا به جهت اسبابی که در دست امامه، و عمل امت مقبول نمی شود الا به معرفت الامام. اون امتی که امام رو نمی شناسن عمل مقبول ندارن، همونیست که ازل اعمالهم دیگه، عمل مقبول در دستگاه الهی. این دو نکته. بعد می فهمد فهو عالمون، این امام عالم است، به مایرد و علیه ملتبسات دو جا و معمیات سنن و مشبه یا معمیات سنن و مشبهات الفتن. حالا بعد وارد فراز دیگری می شود که این امامتی که این خصوصیات رو داره همیشه باقی است، همیشه هم در نسل امام حسین علیه السلامه. ملاحظه کردید روایاتی که توضیح میده، مثل روایت اولی همین باب میگن از اثرت وجود مقدس نبی اکرم از نسل امیرالمومنین، اینجا یه مقدار مقیده، چون از نسل امام حسین پیداست، از ائمه بعد داره بحث میکنه که ائمه بعدم در نسل امام مجتبی سلام الله علیه یا نسل دیگری نیستن، در نسل امام حسین علیه السلام، نه بیرون از اثرت نبی اکرم و نه در نسل نبی اکرم، در نسل امام مجتبی ارواح نافدا امامی نیست. این بیانی که حالا بعد دارن که یه توضیحی میخواد که داره به تدریج امام رو متعیناً معرفی میکنن. اما این خصوصیاتی که در این فراز ذکر شده که 6-7 خصوصیت، اجمالش اینه کسی که اون عده‌ای از امت، اون جریانی از امت، اون بخشی از امت که با امام حرکت میکنن به دنبال اون علم و نشانه الهی هستن، با حجت الهی حرکت میکنن، به دنبال کسی حرکت میکنن که صاحب وقار اینجوری نیست که خفت و سبکی داشته باشه، بشه یه جوری او رو منحرفش کنی از راه، از مسیر منحرف نمیشه، با کسی حرکت میکنن که در پوشش نور الهی است و حالا نور جبار هم از اینم یه نکتهیه، بنابراین با کسی حرکت میکنن که نور الهی او رو فرا گرفته، با امام نور حرکت میکنن، با کسی حرکت میکنن که بین او و خدای متعال یه سبب متصله، تمام فیوضات از طریق او جریان پیدا میکنه. این 5 تا خصوصیتی که اینجا برای امام ذکر کرده که میگه اگر کسی با امام حرکت کرد، با کسی حرکت میکند که این شعور رو دارد. این بیان. بعدم میفهمد طبیعتا لا ینال ما عند الله الا بجهت اسباب ولا یقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته. پس بنابراین امت اگر بخواد به سطحی برسه که عرض کنم به ما عند الله برسه، باید با این امام حرکت کنه، باید با معرفت امام راه بره تا امتی بشود که سیرش، عملش عمل مقبول مقبول عند الله. این دو نکته هم توضیح میخواد. بعدش هم که میفهمد امام ملتبسات دجا، معمیات الفتن، مشبهات معمیات السنن، مشبهات الفتن رو برش عالمه و امت رو به سلامت از این عبور میده، که انهو ما برای حرکت به سوی خدای متعال امامی میخواییم که علم باشه، حجت باشه، صاحب وقار باشه، در پوشش نور الهی باشه، سبب متصلی بین او و خدا باشه، و از اون طرف هم ما در مسیر حرکتمون حتما با یک ملتبسات دجا، معمیات سنن و مشبهات الفتن مواجهیم، یک کسی میخواییم که ما رو عبور بده از اینها، و الا امت بدون اینها، بدون امام در درون این عرض کنم فتنه ها گرفتار میشن. این توضیح اجمالی این مرحله است. بعدم عرض کردم که وارد فرض بعدی می شود که فلم یزل الله تبارک و تعالی یختارهم لخلقه من ولد الحسین. امام این چنینی رو خدای متعال به اختیار خداست، مجبورم نیست، ولی خدای متعال انتخاب می کند. من ولد الحسین علیه السلام، انتخاب کسی دیگه هم در امامت دخیل نیست. من عقب کل امامن، از نسل هر امامی امام بعدی رو انتخاب می کنن، هم از ولد حضرتن، یستفیهم لذالک و یشتبیهم. خدا امتحان اونا برای این کار از کنم انتخاب کرده و جدا کرده و استفا کرده، که الان توضیح میخواد. و یرزا بهم لخلقهی و یرتزیهم، خدا امتحان اونا رو پسندیده و راضی هم شده که اونا امام خلق باشن. کل ما مزامن هم امامون نسب الخلقهی من عقبهی امامن. هر یکی از این هم که از دنیا بره اینطور نیست که امت رو بدون امام خدا امتحان رها کنه. امام با این خصوصیات رو از عرض کنم عقب او امامی رو خدای متعال نصب میکند، علمن بینن و هادین نیرن و امامن قیمن و حجتن عالما ائمتا من الله یهدون بالحق به بهی. این عبارات رو قبلا هم توضیح دادیم دیگه، حجج الله و دعاته و رعاته علا خلقه یدین و به هداهم العباد و تستهل و به نورهم البلاد ینمو به برکتهم التلاد جعلهم الله حیاتن للعنام و مصابیح للزلام و مفاتیح للکلام و دعائم للاسلام جرت بذالک فیهم مقادیر الله علی محتومها. پس بنابراین باز دوباره بحث میکند که این امامی که از نسل سید الشهدا هستن، این امامت قطع شدنی نیست، در عقب سید الشهدا است، هیچ وقتم امت بدون امام باقی نمیمونه. این امام رو خدای متعال پسندیده برای این خصوصیات، این خصوصیات داره. این هم باید بحث بکنه. باز فراز بعدی شروع میشه که فل امام هو المنتجب المرتضی. حالا یه وقت داری همین فراز اولی که خوندیم بحث بکنیم، این 6-7 نکته‌ای که توی این بخش بود. لأن الله تبارک و تعالی نسب الامام علما لخلقه. خب این لعنه برای چیه؟ این لعنه چی رو تعلیل میکنه؟ اصل مسئله‌ای که در روایت مطرح بود که خدای متعال در کنار قرآن امام قرار داده و بدون امام نمیشه حرکت کنه، اینو داره توضیح میده یا نه؟ این نکته رو توضیح میده که فرمود اگر کسی فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم واجب حق امامهی و جد طعم حلاوت ایمانهی و علم فضل تلاوت اسلامه. اگر کسی با امام حرکت کنه، حقوق واجب او رو بشناسه، اون بخشی از امت که عارف بالامامند، اینا حلاوت ایمان و تلاوت اسلام رو درک میکنن. این رو داره تعلیل میکنه. لعنه چرا؟ اگر کسی عارف به حق امام نبود، امتی که خب کتاب رو گرفته، ریاضت میکشه، زحمت میکشه، مناسک عمل میکنه، زکات میدن، نماز میخونن، قرآن میخونن، احیانا حدود و ثغور و گسترش میدن، با کفار درگیر هستن، چرا اینا نمیتونن به حقیقت ایمان و اسلام راه پیدا بکنن؟ دلیلش چیه؟ اینو تو توضیح داره میده یا نه؟ اصل حدیثه، برمیگرده به اصل حدیث که بدون امام نمیشه سیر کنی. خدای متعال کتاب گذاشته، امامم گذاشته، این دو با هم راه رو باز میکنن. ادامه اوز یا اون واجب حق امام رو داره توضیح میده، این احتمالات درش هست، با همه هم قابل توضیحه. علا یال لان الله تبارک و تعالی، خدای متعال امام رو نصب کرده علما لخلقهی و حجتن علا اهل موادهی و عالمه. حالا این علم رو باید معنا کنیم. این اهل مواد عالم هم عرض بکنم چیه؟ مواد عالم رو اهل موادهی و عالمه، مواد رو در روایت اینجوری معنا کرده در لغت. ببینید این معنایی که مرحوم مجلسی کردن و پذیرفتن، قبلش هم عرض کنم، قبل از مرحوم مجلسی هم این معنا رو شارحین ذکر کردن. مرحوم مجلسی ظاهرا همون معنایی که اینا گفتن، ایشون گفتن، پسندیدن که انه همون معنا رو قبول کردن، معنای جدیدی نیست. عرض کنم مواد رو یعنی مرحوم میرزا رفیعی ناینی که حاشیه‌ای هم دارن و مرحوم مجلسی هم معمولا حاشیه‌شون پیداست، ملاحظه میکنن از مضامینش پیداست. عرض کنم ایشون مواد رو اینجوری معنا کردن، مرحوم مجلسی هم تقریبا همین معنا رو قبول کردن، با لغت هم تناسب داره. فهمود مواد جمع ماده است و هی از زیادت المتصله، اون افاظاتی که به صورت متصل و به هم پیوسته جریان پیدا میکنه، بهش میگن مواد، بهش میگن ماده، جمعش هم میشه مواد. خب مراد از اینجا چیه؟ که اهل مواد، خدای متعالی مخلوقاتی داره که اهل زیادات متصله و فیوزات متصله الهی هستن. ایشون می‌فرماید که مقصود از این مواد اینه، و المراد من جمیع الزیادات المتصلت به من جمیع المخلوقات، همه افاضاتی که از سرچشمه الهی جاری میشه و پیوسته به خدای متعال هست، به همه مخلوقات میرسه. اینجا مقصود اونه، فقط فیوزات عده خاصی نیست. این فیوزات چیه؟ که متصل به خدا هستن، اون زیادات متصل، اتصال و صدورم و وجودم من، یا اصل فیض وجودشون هست. اهل مواد یعنی مخلوقاتی که فیض مستمر میگیرن از خدای متعال و اصل وجودشون از خدای متعال دریافت میکنن. و استکمال لهم بهی و استفاضت من، حالا استکمالاتی که خدای متعال برشون قرار میده، اونا رو در مسیر کمالشون رشد میده، استفاضه هایی که از خدای متعال میکنن و فیوزاتی که میرسه، اینا میشه مواد. خدای متعال اهل موادی داره، همه مخلوقات عالم به اون فیوزات متصله الهی پیوند خوردن. این فیوزات هم اهم از خلق و تدبیر و افاظه و این هاست. این بیان ایشونه. مرحوم مجلسین هم تقریبا همین رو قبول کردن، لغوین هم این معنا رو قبول دارن. عرض کنم مرحوم مجلسی هم ملاحظه کردید علی اهل موادهی الماده از زیادت المتصله. اهل مواد ایشون اینجوری معنا میکنن الذین یصل الیهم رزقه تعالی و تربیته و هدایاته و توفیقاته الخاصه. اهل مواد یعنی اون مخلوقاتی که فیوزات متصله الهی بهشون میرسه، یعنی رزق، تربیت، توفیقات و هدایات خاصه. این مخلوقات میشن اهل مواد. اینجوری معنا کرد. فرقش با بیان مرحوم میرزا رفیعی اینه که ایشون اصل فیض وجود رو هم داخل کردن در این مواد، که انه مرحوم مجلسی میگن مواد یعنی زیادات، زیادات بعد از اصل وجوده. لذا میگن ارزاق، هدایات، اینجوری معنا کردن، تربیت، تعلیم، اینا رو داخل گرفتن. بله. عنایت فرمودین. بنابراین که انه خدای متعالی مخلوقاتی داره که این مخلوقات مورد دوام فیض متصل و عنایات و زیادات متصله واقع میشن، اینا میشن اهل مواد. و در کنار اهل مواد عالمهی، نهد میفهمونید، خدای متعال یه عالمی را آفریده، عالم الهی شاید مقصوده، حالا نمیدونم. من اون مجلس اینا میگن که این که انه ذکر عام بعد الخاص همه مخلوقات عالم رو در بر میگیره. ممکنه بس بگه نه، عالم یعنی عالم الهی که حالا چه نسبتی با مخلوقات پیدا، اهل مواد پیدا میکنه، اینم من متوجه نشدم. علایال نهایت کنید، خدای متعال امام رو نسب کرده به امام علم برا مخلوقاتش، برا خلقش، و جعله حجتن، امام رو حجت قرار داده، علا اهل مواد دهی و عالمه. امام حجت است برا همه کسانی که اهل مواد الهی هستن، فیوزات متصل الهی بهشون میرسه، امام برا اونا حجته. برای همه کسانی که در عالم الهی هستن امام حجته. اینم دوتا. حالا باید بحث بکنیم دیگه. علم هم که عنایت دارید، علم هم به معنی نشانه ایست که موجب تمایز میشه. نه فهمون. علامت اون زمیمه ایست که به شی میشه و بعد از انزمام این قابل تمیز میشه. علامت میگذاشتن، با این علامت ملک زید و عمرو از هم جدا میشدن مثلا. عنایت فرمودید کتاب فلان تو کتابخونه علامت گذاری میکنید، از بقیه کتب جدا میشه. علامت به اون زمیمه ای که به شی میشه، اثری است در شی که موجب جدا شدنش به میگن علامت. علم اون علامتی است که موجب جدا شدن و موجب تمایز و موجب علم میشه. حالا آدم میخواد به سمت خدای متعال حرکت کنه، مخلوقات میخوان حرکت کنن به سوی خدای متعال، یه علمی باید در راه باشه که موجب تعیین راه خدا از غیر خدای متعال، نشانه‌ای باشد که مسیر الهی رو به ما نشون بده. عنایت می‌فرمایید. یه مقدار جلوتر برید، باید یه نشانه‌ای باشه که در او بشود شؤون الهی رو ملاحظه کرد. ما می‌خوایم به سمت خدا حرکت کنیم، که انه مخلوقات در حرکتشون به سمت خدای متعال نیاز به علم دارن. که تو مثلا شما فرض کنید نشانه هایی که تو راه نصب میکردن برای کسی که میخواد در راه حرکت کنه لازمه. کسی که سالک الالله و امتی که میخوان به سمت خدا برن، یه علمی میخوان که دائما نشانه باشه که دارن در راه حرکت میکنن و در راه حرکت نمیکنن. خصوصیتی باید در او باشه که بتونه راه خدا رو از غیر خدا نشون بده. بله، ملاحظه کردید بعضی روایاتش داره که ولایت امام هم در فطرت انسان هست. درستم است. اگر در فطرت انسان حرکت با امام و حرکت با انبیا قرار داده نشده بود، دعوت انبیا به امر بیرون فطرت بود. عنایت می‌فرمایید. همینطوری که شما امام رو طریق می‌دونید، ببین یه موقع میگید امام کار این نیست، امام یه نامه رسانه، نامه رو آورده، بعدم امام از دنیا میره، نامه خدا میمونه به ما. ما باید به سمت خدا حرکت کنیم با برنامه الهی. امامی لازم نیست. یه موقع اینجوری میگی، کما اینکه گفتن دیگه. بنابراین امامت رو تبدیل کردن به یه امری که هم جنبه قدسی بهش دادن، ولی در نهایت یه امر زمینی است کاملا. عنایت میفرمایید. یه موقع شما میفرمایید نه، حرکت به سوی خدای متعال با کتاب تمام نمیشه. انسان وقتی میخواد حرکت کنه، احتیاج داره به علم و نشانه. ولی راه گم میشه، راه دیده نمیشه. ابتداءً علم نشانه ایست که راه صحیح رو از راه غیر صحیح نشون میده به ما. بعد حالا یه خورده جلوتر که بریم علم الهی مثل یه پرچم نیست. نهت فرمودین علم الهی متناسب با خدای متعاله، چیزی که نشانه خداست در عالم میشه امیرالمومنین میشه. این توهمه، فوق توهمه، تخیله دیگه، چه این چیزی ما تو عالم نداری. نه خیال کردن همینطوری بزرگ میشه، این که داره بزرگ میشه تو دستگاه حقیقی، تو دستگاه باطل دیگه. فرض کردن یه جایی بزرگ میشه، این فرض خیالی ماست، تو عالم اینجوری نیست. نه میفهمم مثلا توی شرایطی بزرگ میشه و فطرتم بدون امام گشوده نمیشه. چیه اون فطرت که شما میگید فطرتن؟ فطرت چجوری بست پیدا میکنه؟ انعاد میفهمید مگه همین دانه ای که بست پیدا میکنه تبدیل میشه به یه خوشه و همین مسیر ساده ای که ما فکر میکنیم هست؟ یا نه، ربوبیت الهی کار میکنه، عالم ملائکه کار میکنن، باطنی داره، ظاهر ملکی داره، ملکوتی داره، درسته؟ فطرت انسان هم همینطوره. انسان وقتی میخواد متولد بشه تو عالم فطرت خودش رشد کنه، یه قواعدی داره. فرض میکنیم یه آدمی هست توی فطرت، این رشد میکند و به یه جای خدا رو میپرسته، این توهماته. بله این روشنه، بدون حجت. که حالا عنایت کنید که انهو میخواد استرار ما به امام، استرار به علمه، استرار به حجته، استرار به کسی است که موطن وقار در عالم، استرار به کسی است که نور الهی او در پوشش نور الهی است، نور الهی او رو فرا گرفته. عنایت میفهم ما استرار داریم به چنین کسی برای سیر خودمون. اینجوری نیست که ما بگیم خوراهو میگیریم، نامه رو میگیریم میریم، مگر راه خدا و نامه میشه دم طی کرد؟ عنایت میفهمید علم میخواد، حجت میخواد، موطن وقار میخواد، سبب متصل میخواد. که انهو اگه فاقد کسی که بدون امام میره فاقد این هاست. همینا باید توضیح داده بشه دیگه. امام رو حضرت اینجوری توضیح میدن، میگن یک، امام علم الهی است، خدای متعال رو علم، خدای متعال در عالم یه نشانه ای داره که با این نشانه میشود خدا رو بشناسی. انعد میفهمید این علم رضا. حالا بعدم میاد یکی از شؤونی که در روایات متعیه باب داره مرحوم کلینی دیگه، باب ائمه علامات و توضیح داشته که علامتن یعنی چی، ولی اجمالش اینه که علامت ابتداعاً به چیزی میگن که موجب تمیز میشه، خصوصیتی در شیء است موجب تمیز میشه، جدا میکنه. علم است یعنی راه حق و باطل امام نشون میده، علم راه خداست. میشه امت راه خدا رو برن، میشه بیراهه برن. اگه بخوان راه خدا رو برن، اون علمی که پیش روشون هست هر کجا دنبال سر او حرکت میکنن، با او حرکت میکنن در مسیرن، هر کجا از او جدا شدن از مسیر خدا جدا شد. معنی اولیشه. ولی علامت خدا یعنی چی؟ چیزی علامت است برای خدای متعال. نهد میفهمید آیه چیه؟ علامت چیه؟ چی میتونه علامت بر خدا باشه؟ صفات الهی، اسماء الهی باید درش تجلی کرده باشه. که ما خیال کنیم راه خدا اینجوریست، یه جاده اسفالته، یه شوسه، بعدم یه علائم راهنمایی رانندگیش گذاشتن، طریقیابی، بعدم یه آدرس هم دادن، گفتن آقا از اینجا شروع میکنه و اونجا ختم میکنی، ما هم خودمون سالکیم، هر قدم هم که میری آدم شکوفا میشود. این طوری نیست. نه خودش نشانه راه. ببین شون با هم به هم با هم مرتبطن ها، حتما اینا یه جایی به هم گره میخورن. علم و علم دو معنایی هستن که در اشتقاق به هم مرتبطن. ولی امام علم است، غیر از این است که امام معلم است، یا علم هم کتاب و حکمه. لذا در باب نبی اکرم، حالا در قرآن عرض میکنم، نمیگم حضرت علم نیستن، اینو باید تو علامات بحث کنیم. و علامات به من نجم هم یهددون، فهمید علامات ما هستیم، نجم وجود مقدس نبی اکرم هست. چه تفاوتی به این نجم و علامت است؟ حضرت معلم هستن، ولی که انه علم ائمه هستن. و فرض میکنیم و ممکنه کسی بگن حضرت هم خودشون علم هستن، ولی حتما علم غیر معلمه. علم یه نشانه آشکاری است که همه وقتی میبینن راه با او تشخیص میدن. فرض کنیم مثلا میگم توی لشکر پرچمه، اینکه وقتی تو میدان جنگ دو تا لشکر با هم آمیخته میشن، کجا لشکر حقه میگم پرچمو ببینید، اگه پرچم اونجا بلنده اون میشه نشانه مسیح، حرکت در مسیره. چی؟ نه، بخواهم بگم علم اینطوری نیست که اگر به یه علم آشکاره، نشانه آشکاری که همیشه هست، همیشه هم هست. ببینید راه خدای متعال راه بدون علام نیست. اگه کسی دید بدون علام، بدون از راه خدا فاصله گرفته. راه بدون آیات نیست. آدم وقتی تو حیرت میره، علامت اینه که از آیات داره فاصله میگیره، از مسیر داره فاصله میگیره. راه امام راهی است که راه خدا راه پل از اعلامه. ببینید، الان من عرض کردم که اینها بیش از اون که مثال عرض کنم تشبیه باشن، تمثیلن. این علم مثال بر اون علمه. شما همینطوری که تو این عالم یه علمی دارید که با این علم و با این نشانه شما راهو تشخیص میدید. عرض کنیم مثل پرچمی که میگذارن که اون پرچم راهو نشون میده. و این جدا کردنش هم فقط تو راه نیستا. یعنی فرض کنید مسیر حق و باطل هم باش میشه تشخیص بدی. میشه بفهمی که یه امتی دارن ذیل کدام مکتب حرکت میکنن. علم برای یه مکتبه، اینطور نیست که علم باشه فقط برای یه راه معمولی. بنابراین علم هم یه مفهوم گسترده‌ای داره. ولی همه این اعلامی که ما میگذاریم، نشانهایی که ما میگذاریم که هر امتی هم سعی میکنه نشانهایی داشته باشه، برای هر چی، برای شؤون مختلف هم اعلام مختلف دارن. فرض کنید یه پرچم داره هر کشوری که نشانه این کشوره، مثلا وحدتشون رو نشون میده. اعلام دیگه هم دارن. اینا همه امثالن برای اینکه ما تو عالم الهی هم ما یه اعلامی داریم. خدای متعال در عالم الهی علمی نصب کرده. حالا طبیعتاً میشود فی الجمله خصوصیات اینا رو اونجا هم دنبال کرد. مثل اینکه یه امر مستقری است، خدا مستقرش کرده، دشمن نمیتونه اون رو بکنه. این علم تو عالم. منتها چه چیزی میتواند، چه موجودی میتواند علم برای خدای متعال باشه؟ اعلام الهی، اعلام لعباده، این اعلام چه موجوداتی هستن؟ علم برای خدای متعال بودن یعنی چی؟ نشانه راه درسته، نشانه حقانیت درسته، نشانه عرض کنم خود خداست. همین را در امام هست دیگه. علایال کنه و خدای متعال حالا ببینید، ما همه را که با هم یه جای قاطی کنیم ها، میشه این شؤون متداخل میشن. درسته که به هم مرتبطن، اما نمیشه همه رو یک جا به هم مرتبط کرد بگیم علم یعنی همه شون. آره، یعنی ما میخوایم علم بودن رو توضیح بدیم، کل زیارت جامع کبیره رو توضیح بدیم، باز میرسیم به جمله بعدی، کل زیارت جامع کبیره رو توضیح بدیم. این که درسته، بالاخره این شؤونه در عینی که به هم مرتبطن با هم تمایزی دارن. امام علم است، یعنی یه جوری با امام مسیر حق و باطل تو امت متمایز میشه، با امام آیات الهی دیده میشه، با امام نشانه راه معلوم میشه. امت اگه با امام میخوان ببینن درست میرن، ببینن دارن با علمی که خدا قرار داده نصب کرده همراهن یا نیستن، از او فاصله گرفتن دارن از مسیر الهی فاصله میگیرن. به این معنی خصوصیات بیشتری هم میشه براش گفتا. در این حال نمیدونم همه تمایزاتی که ما با علم، با نشانه تو این عالم درست میکنیم که عالم مثال ماست، تو عالم ممثل هم هست یا نیست، اونو من نمیدونم. ولی حتما بعضی از شؤونش هست، منتها نه به نحوی که این اصل اون فرد، به عکس او اصل این فرد. خب عرض کردم برای همه اینا میتونه باشه و همه هم قابل توضیحه، ولی ابتداعا آدم احساس میکنه که این چون نزدیکه به همین فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم واجب حق امامه. کسی که حقوق امام رو عارف باشه، منکر نباشه، به ایمان و اسلام میرسه و الا نمیرسه. چرا؟ چون حرکت در راه خدا علم میخواد، حجت میخواد، وقار میخواد. حالا اینا هم اینا رو باید توضیح بدیم دیگه. پس یک مسیر خدای اعلامی داره. اگر بدون اعلام حرکت کنید نمیرسید. اینجوری نیست که آدم نماز و روزه بخونه برسه به خدا. اینجوری نیست. به شریعت عمل میکنیم میرسیم. این نیست. اعلامی در راهه. ابتلا حالا بعدم میاد، ابتلاعات سنگینی میاد، این امام است که این ابتلاعات رو رفع میکنه. دو، حجته. موجود وقتی دارای اختیار شد در حرکت خودش حجت میخواد، احتجاج به اون میشه. عنایت میفرمایید؟ یه موقع حرکت جبریست، علیت ضرورت علت و معلولی، اونجا احتیاجی نیست که. یه جبر علت و معلولی، یه موجودی در این مسیر داره حرکت میکنه، اختیارم نداره. اما اگه حرکت در مسیر خدای متعال حرکت اختیاری است، هر لحظه احتیاج میشه به انسان. حجت میخواد انسان که برای حرکت در راه خدا داره درست حرکت میکنه یا غلط داره حرکت میکنه. چه جهتیابی کلیش، چه در جزئیات مسیر، انسان احتیاج به حجت داره. ممکنه احتجاج در جهتیابی کلی مسیر با احتجاجات جزئی متفاوت باشه، ولی انسان بدون تا عالم اختیار و تکلیف میاد عالم احتجاج. حالا این حجت چیه؟ فرض کنین مثلا آقای میگن عقل، در یه منزلتی عقل حجت. ما اگه عقل نداشتیم نمیتونستیم بفهمیم خدای متعال از ما چه تکلیفی میخواد. درسته ما با عقلمون فل جمله میفهمیم که مسیر حرکت ما درست است یا غلط است. حالا بعضی اومدن جلوتر، دیدید، ملاحظه کرده، تو منطق حجت رو به حد وسط میگن. عقل وقتی میخواد یه مسیری رو تشخیص بده از طریق برهان، برهانم تو کش به حد وسط، لذا به اون گاهی میگن حجت. یعنی میگن شما میخواد ببینید عالم متغیر است یا عالم حادثه است یا نه، حجتتون چیه؟ برای اینکه الان عالم حادثه است، حجت عقلی ها میگید عالم متغیر است، به این میگن حجت. حد وسط در استدلالش میگن حجت تو منطق. پس حجت یعنی اون چیزی که انسان مختار بهش احتیاج داره برای اینکه مسیر حرکت خودش رو تمام کنه. راحت میفهمید؟ حالا این احتجاج ممکنه آدم تابع ظرفیتشه. یه موقع کسی کاری با خدا و عالم آخرت نداره، فرض میگم نمیخواد در مسیر، میخواد تو مسیر دنیا توی جامعه زندگی میکنه، با این جامعه احتجاج کنه، از مسیر جامعه تخلف نکنه. اینم یه مسیری داره دیگه. شما میرید توی کشوری میخواید بتونید احتجاج کنید اونجا، تو معاملاتتون، روابط اجتماعیتون، عملتون حجت باشه، باید طبق اون حجتی که اونا قبول دارن حرکت کنید. اون نظام یه قانون اساسی داره، قوانینی دارن، قواعدی دارن، اینا ابزار احتجاج اجتماعیه که درستش کردن، با او احتجاج میکنن. یه موقع انسان حتی با تو جامعه هم زندگی نمیکنه، تو زندگی شخصی خودش میخواد برای خودش حجت داشته باشه که این کاری که من دارم میکنم خوبه یا بده. خودش برای خودش قراری میذاره، یه حجتی تنظیم میکنه. ولی بین ما و خدای متعال وقتی یه جامعه میخوان در مسیر، یک طرف الهی، یک طرف عبده. احتجاج اجتماعی نیست، احتجاج با رفیقم نیست، میخوام بین من و خدای متعال حجت تمام بشه که دارم درست حرکت میکنم. اون کلمه حجتی که خدای متعال قرار داده که به همه عالم با او احتجاج میشه، درسته؟ همه اونایی که تحت فیوزاتن، جعل حجتن علا اهل موادهی و عالم. اون موجودی که احتجاج با او در این سطح اتفاق میفته کیه؟ او امام علیه السلام. اون کتاب نیست، با کتاب نمیشه احتجاج در اون تراز کرد. عنایت کردین؟ علا اهل حجتهی جعله حجتن علا اهل موادهی و عالمهی. حالا اینو قبلن هم بحثشو کردیم، چون امام کتاب بدون امام گویا نیست. حالا اینو قبلن بحثش شد. حضرت اینجا میفرمند که امام اون چیزیست که خدا حجت بین خودش و عوالم قرار داده. اهل مواد و عالم حجتشون امامه. اگر میخوان در مسیر خدا حرکت کنن، وقتی این علامت بودن غیر مقام احتجاجه، یه بار نشانه راهه، همه راهو میبینن، بعد میخوان احتجاج کنن که حالا این کاری که ما داریم انجام میدیم، یک امت با عقل جمعی خودش یا یه فرد میخواد در مسیر حرکت خودش احتجاج کنه که من دارم با خدای متعال حرکت میکنم، میگن امام رو خدا قرار داده. اگه با او حرکت میکنی بین تو با خدا حجت تمام، با او حرکت نمیکنی حجت تمام. این معنی حجت بودن بین ما و خدا اینه. چه تو عقل ما مثلا میگیم حجته، اون حالا به تعبیری عقل الهی که در عالم آفریده که همه موجودات وقتی میخوان احتجاج کنن با او بعد احتجاج کنن، با خدای متعال، وجود مقدس امام علیه السلام. حالا این توضیح میخواد در جای خودش هم بعد که امام حجت است، قبلا هم مقدار بحث کردیم. و بنابراین همه کسانی که دائما از خدای متعال فیض میگیرن، اینا در مسیری حرکت میکنن که باید بین خودشون و خدا حجت باشه. رضا امت اگه از امام فاصله گرفت، از نشانه راه فاصله گرفته، از حجت فاصله گرفته، احتجاجی نمیتونه با خدای متعال کنه. اینو قبلا هم روایت خوندیم که از سمو و تا عواب الخیر، از سامو المطی لا حجت علی و سامو العاصی لا حجت له و امام المسلمین تمت احتجاجه و حجته یوم یلقی الله عز و جل. اون حجتی که بین ما و خدا هست که تو این عالم حجت، بعدم یه جایی این احتجاج آشکار میشه توی مسیر حرکت ما به سوی خدای متعال، وقت معلوم میشه که هر کسی درست راه رفته در مسیر خدا یا نه. اون امام است که تمت حجته یوم یلقی الله عز و جل. عنایت میفرمایید؟ بنابراین هم شأن دومه، امتی که بدون امام حرکت میکنن بدون حجت حرکت میکنن، هرچی هم محاسبه کنن بین خودشون و خدا حجتی ندارن. مثل اینکه شما برید توی جامعه برای خودتون یه دستگاهی درست کنید، کاری اصلا با اراده و اختیارات اون جامعه ندارید، برای خودتون احتجاجاتی میکنید، زندگی میکنید، هیچ حجتی بین شما و اون جامعه نیست. جامعه میگه ما با عقل تو کاری نداریم که. عنایت میفرمایید؟ حالا بعدم البسه الله تاج الله ان شاء الله خدمتتون هست.